ایشون در حالا نمایشگاه کتاب هستند و در غرفه خودشون، دوباره نمیشد با ایشون گفتگو کرد. گفتگو رو بنده صبح با ایشون انجام دادم و حالا صحبت‌هایی رو داشتیم با هم. میخوام یک مختصری هم خدمت شما ایشون رو معرفی بکنم. آقای یوسف علی خانی عزیز که هم نویسنده هستند و هم مدیر مسئول نشر آموت، ایشون از جوانان خوب این سرزمینند، متولد فروردین 1354 که به نظر من بسیار بسیار ارزشمنده و یک جوان اینگونه میتونه نویسنده ای چیره دست هم باشه، برای ما بسیار ارزشمند خواهد بود. ایشون از روستاهای استان قزوین هم آمدند و به اینجا رسیدند، تحصیل کرده هستند در رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران. مدرک خودشون رو در سال 77 گرفتند و داستان‌های بسیار زیاد، رمان‌های درجه یکی رو داشتند که اگر بخوام نام ببرم میتونم از کتاب خاما که حتما شما در موردش خوندید یا شنیدید بگم، یا کتاب بیوه‌کشی، مجموعه داستان عروس بید و مجموعه داستان‌های اجدهاکشان، مجموعه داستان قدم به خیر مادر بزرگ من که حالا خیلی زیاد هست. اگر بخوام یک بیک بگم، در همین زمینه ها با ایشون گپ و گفتی داشتم که تا دقایق دیگر قرار هست در عصر من حالا این گپ و گفتی که بنده صبح با ایشون داشتم رو شما بشنوید. خب گفتم که صبح با یوسف علی خانی عزیز گپ و گفتی داشتم. از یوسف عزیز بعد از سلام و احوال پرسی پرسیدم که حالا شما با نوشتنتون ثابت کردید و تمام مراحل برتری خودتون رو طی کردید. گفتم که به عنوان نویسنده لطفاً بگید که جوان موفق راه نوشتن تا نشر رو چگونه باید بگذرونه و شما چگونه گذروندید. جواب ایشون رو بشنوید.
سلام، امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، هشتمین روز 31 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران داره شروع میشه. من دقیقا الان پشت غرفه نشر آمود دارم لیست پرفروشترین های روز هفتم، یعنی دیروز رو دارم مینویسم. سوال شما دو منظوره است، در واقع شاید هم بدلیل این که من دو شخصیت هستم، یه یوسف علی خانی نویسنده و یک یوسف علی خانی ناشر، دو تا شخصیت کاملا جدا از هم که به نوعی میتونم بگم هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. من یوسف علی خانی نویسنده وقتی که دارم مینویسم تو خلوت خودم، فارغ از دنیای بیرون، جنجال‌ها، سرصداها و دغدغه‌های نشر حتی، اما موقعی که میام تو کسوت نشر اصلا شرایط دیگرگونه است. نه من یوسف علی خانی نویسنده، که دوستان دیگه ای رو هم که کتاب هاشون منتشر شده اینجا در نشر آمود منتشر میشه. نشر جدا از تمام اون صحبت های بخش فرهنگی بیشتر یک بنگاه اقتصادیه و از اونجایی که ناشر در ایران هم خصوصی داره کار میکنه و مستقل داره کار میکنه، چشمش به دست های مخاطبانه. وقتی مخاطبان رو، مخاطبا میلشون به رمان خارجی، این تعداد رسیده دقیقا بین 15 نهایت 20 عنوان کتاب. از نمایشگاه کتاب پارسال تا امسال ما 20 عنوان کتاب در نشر آمود منتشر کردیم که از این 20 عنوان 6 عنوانش ایرانی و 14 عنوانش خارجیه. ببینید من برگردم به اون بخش یوسف علی خانی نویسنده. یوسف علی خانی نویسنده قبل از اینکه ناشر بشه، خب کتاب‌هاش تو نشرهای دیگه منتشر شده بود. من اولین کتابم به اسم نسل سوم داستان نویسی امروز سال 1380 در نشر مرکز منتشر شده بود که مجموعه گفتگو هست با نویسنده های نسل سوم ادبیات معاصر ایران. این صداهایی که میشنوید این قلقله اول صبح برای آماده شدن تا مردم بیان به نمایشگاه. کتاب دوم من یک کار تحقیقی بود به اسم عزیز و نگار که یک قصه عامیانه مردم البرز هست در طالقان و علموت و اشکبرات و محدوده البرز که نشر قوغنون سال 81 منتشر کرد و سال 82 بعد از سالها اولین مجموع داستان من به اسم قدم به خیر مادر بزرگ من بود در نشر افق منتشر شد. طی سالهای بعد یه سری کتاب توی انتشارات آموزش پرورش داشتم. گذشت تا سال 86 که دومین مجموع داستان من منتشر شد به اسم اژدهاکشان. بعد از اژدهاکشان دو سال بعدش مجموع داستان عروس بید منتشر شد. خوشبختانه هر ستای این مجموع داستان‌ها مورد نظر منتقدان و جوایز ادبی قرار گرفتن، نامزد جایزه کتاب سال شد، شایسته تقدیر اولین دوره جایزه جلال آل احمد قرار گرفتن، بعد برنده کتاب سال شهید غنی‌پور شد و جوایز مختلف دیگه. در این حال ترجمه شدن به زبان‌های مختلف که آخرین نمونهش ترجمه قدم به خیر هست در لندن. اما با خودم وقتی که تو نشر شروع کردم به کار کردن دیدم که مخاطب بیشتر سوی گرایش به رمان داره. اینجاست که خودخواسته شروع کردم به نوشتن رمان و اولین رمان من سال 1394 منتشر شد. الان که من با شما دارم صحبت میکنم فکر میکنم امروز آخرین نسخه های چاپ نهم داره برکت میشه که انشالله از فردا چاپ دهم و بیوه‌کشی برسه. بهمن ماه گذشته هم دومین رمان من به اسم خاما منتشر شد که پرفروش هم طرح ایدانه بوده و هم پرفروشترین قرفه نشر آمود. خاما رو خیلی ها کنجکاون که اصلا معنی خاما چیه. کتاب یا رمان در واقع شش فصل داره که هر فصل خاما یک معنا داره، اما معنای معمولی که در کتاب ازش استفاده میشه به زبان کرمانچی خاما یعنی دختر دمدخت. داستان حدود سالهای 1305 تا 1307 شروع میشه. راوی داستان پسر جوانی به اسم خلیل که داره تعریف میکنه اون خاما یا دختری رو که دوست میداره رو گم کرده. یه رمانی عاشقانه با زبان شاعرانه و در بستر تاریخ و سیاست. این کلیاتی بود از کارهایی که در حوزه نوشتن کردم. حالا یه سری کار تحقیقی هم بوده، گردآوری فرهنگ عامه و اینها، که به طور مشخص‌تر معرفی خودم بیشتر همون سگانه قدم به خیر، اژدهاکشان و عروس بید، در این حال در رمان هم بیوه‌کشی و خاما رو همیشه معرفی میکنم. نشر آموت هم امسال وارد دهمین سال فعالیت خودش شده. تا کنون 220 عنوان کتاب منتشر کردیم و تمام افتخارمون اینه که رو در رو با مخاطب باشون گفتگو میکنیم و بهشون کتاب مناسب بهشون توصیه میکنیم. یعنی هرگز و هرگز نه من نه دوستانی که در غرفه نشر آموت وای میستن کتابی به اجبار نمیدن. همه موظفن کتاب رو توضیح بدن، یا موضوع داستان رو یا ژانر داستان رو، که هر کی مناسب خودش کتاب ببره. ممکنه یکی سی رمان عاشقانه دوست داشته باشه، یکی ممکنه رمان معمایی جنایی، یکی ممکنه رمان معناگرا، و هر کدوم سبک خاص خودشونه. یه عده هستن دنبال آثار ادبی هستن، یه سری دنبال آثار خوشخوان و به اصطلاح جهانی بستسلر، و اینها کاملا جدا. من نمیتونم هرگز به یک دختر متولد 80 و 81 طور مشخص رمان یا داستان کوتاه فاخر ادبی بدم.
دقیقاً
به دلیل اینکه داستان کوتاه حاصل یک فعالیت حرفه‌ای، باید مخاطب آموزش دیده باشه تا بتونه داستان کوتاه بخونه. به طور مشخص در همین غرفه نشر آمود وقتی خاما پرفروش است، به این معنا نیست که اژدهاکشان و قدم به خیر و عروس بیت هم پرفروش باشه. نه، خاما ممکنه روز 250 تا ازش فروش بره، اما از قدم به خیر کمتر از شاید 10 نسخه. این توجهی بوده، یعنی این تجربه‌ای بوده که تو این سالهای نش دستگیر من و دوستانم شده که کتاب رو به زور به کسی ندیم، چون کتاب زوری باعث میشه که مخاطب فراری بشه. ما مشکل بزرگی که صنعت نش و صنعت کتابخانی حتی داره اینه که اولا اعتمادها از بین رفته و بعد دوم اینه که ما خواننده رو آموزش ندادیم. خواننده باید پله پله آموزش پیدا بکنه. شاید بخشش به خاطر اینکه کتاب زوری به مردم دادیم، شاید بخشش به خاطر اینکه مخاطب رو نشناختیم، شاید به خاطر اینکه مبدا و مقصد رو نشانه گذاری نکردیم.
خواهش میکنم. حالا شما فرمودید الان این کتاب سازی ها هم بعضی اوقات شاید مفید هم بوده، اما شما به عنوان یک نویسنده جوان، به عنوان یک کسی که جوان هستید و نشر آموت رو در دست دارید، آقای علی خانی، به نظر شما حالا یه انتشارات موفق چطور میتونه در اقتصاد کشور ما تأثیر گذار باشه؟ در این باره هم صحبت بفرمایید.
به ببینید من بلد نیستم مثل تئوریسین ها حرف بزنم. قاعدتا این سوال شما مال دوستان کارشناس، مال دوستان تئوریسینه که پشت درهای بسته میتونن برنامه‌ریزی کنن. من کارگر حوزه کتابم که اینجا مستقیم کار میکنم، اما به طور مشخص اینجا که ایستادم چیزهایی رو میبینم که پشت درهای بسته نمیشه دید. مدتی قبل در همین تلویزیون خودمون با یکی از دوستان مصاحبه شده بود، وقتی که من ایشون رو دیدم بهش گفتم خیلی حرفای قشنگی در مورد کتاب میزدی، اما خودت طی 6-7 سال گذشته آیا اصلا کتاب خوندی؟ این موضوع تمام، یعنی اگر این موضوع حل بشه به نظر من بخش عمده ای از مشکلات حوزه نشر و کتاب از بین میره. اما اینی که فرمودید که چطور میتونه اون بخش اقتصادی رو جبران بکنه، من گاهی میبینم خیلی از ناشران مینالن حوزه نشر، حوزه نمیدونم سوده نیست و از این حرفایی که مدام هم میشنوید هم از ناشرا هم از مردم. سوالش اینه که یعنی این حوزه سوده هست که موندید یا نه؟ من جوابم به اغلب این دوستان اینه که اگر سوده نبود مطمئن باشید کسی تو این حوزه نمیموند. اما اینی که چطور میشه این رو موفق تر پیش برد یه بحث کاملا جداگانه است. اینی که ناشر باید حواسش باشه در تمام جان هم به همین ترتیبه، فقط با انتشار کتابهای خاص که مخاطبان خاص رو داره نمیتونه یک انتشارات رو سرپا نگه داره و کنار هر سال باید کنار انتشار کتاب های خاص یک سری کتاب بستسلر و پرفروش هم در بیاد و یک تعادلی برقرار بشه تا صنعت نشر بچرخه. بعد هم اینی که ما بیش از اینی که به انتشار کتاب توجه بکنیم باید به این بخش اصلی کتاب یعنی مخاطب توجه بکنیم. مخاطب بسیار باشعوره، بسیار از من شما پیشتره، یعنی اونقدری که اون پیشتازه ما باید به مخاطب نگاه بکنیم. این مخاطبه که وقتی شما یک رمانی رو بهش میدید اگر ترجمه خوبی نداشته باشه، اگر ویرایش خوبی نشده باشه، اگر نمونه خانی خوبی نشده باشه و غلط داشته باشه، مطمئن باشید اگر هم بهتون پوش نده دیگه سراغتون نمیاد. پس حواسمون فقط به مخاطب باشه، به مخاطب احترام بذاریم تا مخاطب هم به ما احترام بذاره. اگر این برقرار باشه مطمئن باشید صنعت نشر میتونه یکی از صنایع بسیار پرسوده باشه.
بله واقعا هم همینطوره. 100% وقتی میخوایم در مورد اقتصاد نشر صحبت بکنیم، حالا قرار هست که با دوستان عزیزمونم در این زمینه صحبت بکنیم تو عصر، من میخوام یه سوال از شما بپرسم. شما آثارتون وقتی که حالا ترجمه هم شده به نوعی میدونم که در سبک و سیاق ادبیات اقلیمی آقای علی خانی سیر میکنید و حالا در این باره مقبولیتون در جهان و حالا وقتی در مورد داستان ایرانی صحبت میکنیم برای مردمی که در جهان هستن چگونه بوده، یعنی چقدر قبول کردن، این رو هم برای شنوندگان عصر من بفرمایید لطفا.
خدمتتون عرض بکنم که نوع داستانهای کوتاه و رمانهای من رو دوستان منطقه تقسیم بندی میکنن به ادبیات بومی یا اقلیمی. زیاد موافق اینجور تقسیم بندی ها نیستم. به نظر من این تقسیم بندی ها فقط به درد منتقد ها میخوره که میخوان کار رو ساده بکنن با این طبقه بندی ها. داستان داستانه، چه فرق میکنه که حالا فضاش روستا باشه، فضاش شهر باشه، فضاش نمیدونم اکنون باشه یا بره تو دل تاریخ، یا اینکه واقع گرا باشه یا خیالی باشه. اینها تقسیماتیه که به درد منتقد ها میخوره. خواننده براش داستان مهمه. گاهی دیدم تو این از اولین سال انتشار مجموع داستان قدم به خیر در سال 82 تا همین الان بارها و بارها شنیدم که میگن که فلانی بومی مینویسه. در تمام جهان هم شما نگاه کنید آثار فاخر جهان هم توی فضای روستایی اتفاق افتاده. اصلا روستا و شهر معنا نداره، انسان مد نظر من نویسنده است. این انسان در یک موقعیت داستانی مهمه. مهم اینه که نویسنده چطور این انسان رو در اون شرایط بتونه جوری پرورش بده و جوری نشون بده که مخاطب بتونه وارد اون دنیا بشه. و من به عنوان یوسف علی خانی کسی هم که تو فضای شهرم قصه دارم ولی هیچ وقت منتشرش نکردم و شاید هرگز هم منتشرش نکنم. جای خالی ادبیات بومی مخصوصا این بخشی رو که من کار میکنم خالیه. من روشونی بزرگان اون منطقه، پیرمردها و پیرزنها و فرهنگ هزاران ساله مردم البرز دارم استفاده میکنم از این فرهنگشون و قصهشون رو مینویسم. اگرچه به قول یکی از منتقدان زیرک توی همون 37 داستان کوتاه گشته بود میگفت خیلی از این قصه‌ها اصلا فقط مال علمون نیست، علی خانی یک محیط، یک بوم، یک جغرافیا به اسم روستای میلک رو ایجاد کرده و قصه ها رو توی اون محیط داره بازآفرینی میکنه. اگرچه در رمان خامه اصلا اینطور نیست، خود روستای میلک شاید کمتر از 10 صفحه توی کتاب حضور داره. میخوام بگم ببین مهم این نیست که من کجا رو دارم می‌نویسم، در خاما اون دغدغه مردم مهمه. وقتی که اینجا من روز سوم یا چهارم نمایشگاه همین امسال خانومی با چشمای گریان وقتی که اومده تو غرفه و میگه من سالها از اینی که تو خیالات خودم خامام رو سالها زنده نگه داشتم دچار عذاب وجدان بودم و وقتی رمان خاما رو خوندم دیدم همه آدمی توی ذهنش درگیر با یک خاما و این خاماست که اینا زنده نگه داشته و داره میره جلو. خاما اون انسان گم شده، اون نیمه گم شده، اون کسی رو که شاید اگر بهش برسیم دیگه خاما نباشه، اون رو مد نظر داره.
خیلی ممنونم جناب علی خانی، سپاسگزارم از شما که حالا در این بخش همراه من بودید. سپاسگزارم، این بخش رو انشالله برای مردم عزیز هم امروز در برنامه اصر من پخش خواهیم کرد. این هم بخشی بود که تقدیم شما شد، گفتگوی بنده با نویسنده جوان سرزمینمون که انشالله همیشه موفق باشه و پیروز، یوسف علی خانی عزیز. اما صدای